درت بود با کارآفرین ها، کسی که بخواد کارآفرین باشه اسمش روشه. کارآفرین یعنی این که کار رو شروع کرده با یه خلاقیتی، با یه تلاشی. نباید فکر کنیم که یه کارآفرین باید 2000 نفر پرسنل داشته تا کارآفرین باشه. اون دیگه سرمایه دار شده، اون دیگه یه کارفرمای بزرگه.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. شنوندگان نواکی نسلمانان سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با میهمان عزیزی که من راجبشون مثل همیشه هیچ حرفی نمیزنم، میسپارم به خودشون که ابتدا خودشون رو معرفی کنن، یه بیوگرافی از خودشون بگن و بعدش میریم سراغ موضوع پادکست این ماهمون. سلام، خوش اومدین به نواک، در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض میکنم با نام یاد خدا و این شعار که همیشه توانا بود هر که دانا بود. من محمد رضا آبادی هستم، بین دوستان خانواده معروف به ایرج، متولد سال 1347 هستم، آبان ماهی. حدود 5 سالگی به علت ابتلا به حساسیت یا سندروم استیون جانسون بینایی ما از دست دادم. از 9 سالگی وارد آموزش استثنایی شدم، یعنی آمادگی و کلاس اول و دوم و اینها رو توی یک سال گذروندیم، حتی برایل و اینها. در 10 سال 12 سال دیپلم رو گذروندم. سال 67 کنکور سراسری شرکت کردم و در زیر گروه مدیریت رتبه 1 رو آوردم که برای من همیشه افتخاره. از قبل از پنجم ابتدایی توی یکی از این مدارس تلفیقی درس می‌خوندم، ولی از پنجم افتخار شاگردی معلم‌ها و اساتید شهید محبی رو داشتم تا دیپلم، که از همه‌شون تک تک ممنونم. دانشگاه رو در دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه تحصیل دادم در رشته مدیریت بازرگانی. اون زمان 2 گرایش بود که 50-60 واحد که می‌گذروندیم انتخاب گرایش می‌شد، یا صنعتی یا بازرگانی. من بازرگانی انتخاب کردم و ولی واحدهای اختیاریم رو همه سنتی میگذروندم به دلیل علاقه‌ای که داشتم و برنامه‌ها و کاری که داشتم. همزمان زبان انگلیسی رو تو کانون زبان ایران دوره‌هاش رو گذروندم و آموزش زبان اسپانیایی رو هم به دلایل درمانی که تو اونجا حدود 1 سال خورده‌ای بودم داشتم. موسیقی رو از سال 61 شروع کردم با نوازندگی آکاردون، شاگردی استادایی مثل ناصر مشعوف رو و خدا بیامرز آقای احمدزاده کم، ولی آقای محمود رضایی که روحشون شاد باشه هر دو، بیشتر گذروندم. مدتی توی آکادمی خانم زنگنه با شاگرداشون صدا سازی و آواز کار میکردیم. تقریبا همیشه این افتخار رو داشتم که توی این جاهای مختلف به ویژه عصای سفید، فرهنگسرای بهمن، توانگران کارآفرین شیراز، جامعه نابینایان کاشان، جامعه نابینایان تبریز کم و بیش و خانم دکتر رئیسی در چابهار و بقیه دوستان همکاری و مشورت و اینها رو داشتیم. و سال 90 همیشه دوست داشتم که تا آخر راهی که شروع کردم رو ادامه بدم. در امتحان کارشناسی ارشد شرکت کردم و قبول شدم. بلافاصله دکتری PhD مدیریت بازرگانی رو در همون دانشگاه علوم تحقیقات ادامه دادم. از سال 13 تیر 72 دوشنبه شروع به کار کردم به صورت شغل واقعی، تا الانم در خدمت شما هستم. بیشتر همیشه به عنوان مشاور مدیریت و کارهای مدیریتی، تولید، ساخت و تولید و اینها فعالیت داشتم. امروز افتخار این دارم که به عنوان یه نابینا نایب رئیس انجمن تولید کنندگان صنفی شیرالات ایران هستم و جزو هیئت مدیره خانه صنعت معدن استان تهران هستم و از این دوستان خیلی چیزا یاد میگیرم و گاهی وقتا نظریات مناسبی رو هم تقدیمشون میکنم. در زمینه فعالیت های دیگه 2-3 کتاب ترجمه کردم که 2 چاپ شده. یکیش اسرار وال استریت که به اتفاق دوستان آقای دکتر ذوالفقاریان در سالهای 74-5-6 ترجمه کردیم و اما از سیرودکی هم زحمت گویاک سازیش رو انجام داده. سال 78-89 هم کتاب مقدمه‌ای بر مدیریت هتلداری VIP Very Important Person رو و اتفاقی دوست دیگه خانم احراری که دیگه ایران نیستن، هر جا که هستن انشالله سالم و موفق باشن، ترجمه کردیم که باز زحمت گویاسازیش رو دوستان رحمت که شما از سیرودکی انجام دادن و هست موجود. و دوره‌های آژانس مسافرتی بند ب و مدیریت هتلداری رو گذروندم که مدارکش موجوده. از سال 98 هم به تنهایی یک کارگاه کوچیک تولید نوعی شیر رو شروع کردم که شکر خدا تقریبا هر روز رو به توسعه است. الان در خدمت شما هم اگر که فرمایش داشته باشین پاسخگو باشم با افتخار.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردین آقای آبادی، خیلی خوش اومدین، واقعا باعث افتخار هستین. و خب با این بیوگرافی پرباری که آقای آبادی از خودشون گفتن، قطعا دیگه شنوندگان ما متوجه شدن که موضوع پادکست ما راجب کسب و کار و راجب مهارت آموزی و اینها هست، که انصافا من با شنیدن این بیوگرافی خودم خیلی خوشحال شدم که به عنوان مجری این پادکست در خدمت شما هستم و امیدوارم که از تجربیاتی که شما در اختیار من و بقیه دوستانی که این پادکست رو میشنون میذارید بتونیم درست و خوب استفاده کنیم و واقعا در زندگیامون تاثیر مثبت داشته باشه. موضوع این پادکستمون هم تو که گفتم راجع به کسب و کار و مهارت آموزی اینها هست و خب شما تو این زمینه خیلی موفق بودین با این بیوگرافی که گفتین. راجع به این مسئله برای نابینایان صحبت کنین که چطور میتونن تو این زمینه کار کنن و خب شما به عنوان یک نمونه حاضری که این راه رفتین از تجربیاتتون بگین.
زنده باشین. ببینین دوستان نابینای ما مطلع هستن که اکثرا اولا خوشبختانه تحصیل کردن، حداقل اونایی که من میشناسم، یعنی اکثر دوستانی که ما داریم تحصیلات حداقل لیسانس فوق لیسانس رو دارن. دوم این که یه سری پیش نیازها رو ما لازم داریم برای هر کاری، برای موفقیت تو اجتماع، چه اشتغال، چه زندگی خانوادگی و هر کار دیگه، یه سری پیش نیازها هستش. یعنی اگه من بخوام برای دوستان بگم که چه کارا باید بکنین، اول باید از خود شرایط نابینایی شروع کنیم، چون پیش نیازهایی لازمه برای این که توی جامعه موفق بشیم، از جمله بلد بودن 100% خط بریل. یعنی با این که امروز کامپیوتر هست و گوشی‌های گویا هست و خیلی امکانات دیگه هست، ولی یه نابینا یا کمبینا به نظر من قطعاً باید بریل بلد باشه در مرحله اول. دو، استفاده از عصای سفید رو جهتیابی و دوره‌هاش رو دیده باشه. سه، کامپیوتر رو به خوبی دوره‌هاش رو گذرانده باشه، که خب خود من تو این زمینه هنوز خیلی خوب نیستم صادقانه. و استفاده از همین گوشی‌های لمسی رو به خوبی بلد باشه، تا اینکه وقتی میاد بیرون از خانواده دچار مشکلات کمتری باشه. در ارتباط با شغل، خب ما یه سری شغلای سنتی داشتیم. من همینجا اجازه میخوام از شنونده‌ها که یه لیستی دارم برای اینکه چه شغلایی به درد دوستان نابینا کمبینای ما میخوره اینو ترکیب کنم با عرایزم که الان دارم عرض میکنم. در ارتباط با شغل، خب همه دوستان مطلعن بهتر از من که یه سری شغلای سنتی داشتیم، مثل تلفنچی و معلمی و وکالت و اینها و موسیقی. حالا انواع شد دوستان ما خوشبختانه توش موفق بودن قبل از اینها، که موسیقی هم جزء اونها بود، هم توی خوانندگیش مثل مرحوم بنان و دوستای دیگه همون که الان خوشبختانه در قید حیات هستند و بسیار خوب اجرا میکنن، آهنگسازی و اینها. اساتید خوبی هم داشتیم مثل آقای دودانگه و اسماعیل زاده، آقای احمدزاده و آقای محمود رضایی و مرحوم لکا و خیلی های دیگه احتمالا تو جامعه هستن که من ازشون اطلاع ندارم، ولی امیدوارم همیشه موفق باشن. ولی با تغییر تکنولوژی و جامعه همیشه همه چیز در یک روال نخواهد، چنان که با اومدن دستگاه‌های جدید تلفن سنترال، خب نیاز به تلفن چی هست شد یا خیلی چیزایی احتمال داره بعدن هست شد. و حضرت علی علیه السلام فرمودن که چی؟ همیشه خودتون رو با زمان مطابقت بدین، با زمان پیش برین. یکی از چیزایی که توی کار لازم داریم مدیریته. حتی ممکنه که کسی بگه خب ما که سازمان و تشکیلاتی نداریم که بخوایم مدیریتش کنیم. نه، مدیریت رشته ایه یا کاریه که در واقع تدبیر و اندیشیدن در مورد کارهاست. و حتی شما برای شخص خودتون باید مدیر باشین، برای خانوادتون باید مدیر باشین. وظایف یه مدیر عبارت از هدف گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع و کنترل و دوباره بازنگری و اصلاحات لازم. یه چیزی که تو تجربه من به بچه‌ها میخوام عرض کنم، به دوستان عزیزم، هم خانم‌ها هم آقایون، این که هر جایی که وارد میشین برای اشتغال و کار و اینها، فرصتی رو به خودتون بدین، حتی درس خوندن، آموزشگاه، دانشگاه، الی تا آخر، و یکی دو سه بار تورهایی رو یا خودتون یا از کسایی بخواین که براتون برگزار کنن، یعنی تورهایی برای شناخت دقیق اون محیط، اینکه ورودیش چطوره، نگهبانی داره نداره، راه‌پله‌ها، آسانسورش، سرویس‌های بهداشتی، دبیرخونه، محل‌های مختلفی که کار انجام میشه الی تا آخر. چون اگه اینا رو بشناسیم، کم کم به راحتی میتونیم خودمون تردد کنیم بدون اینکه خیلی جلب توجه دیگران رو بکنه. نه اینکه بگیم که من نابینایی هستم که فوق لیسانس و دکترا و فلان و فلان و فلان دارم، ولی برای اینکه کوچکترین کارها رو انجام بدم لازمه که یه کسی همراهم باشه. همراه بودن اشکال نداره اصلا، ولی در چه حدی؟ در این حد که مثلا توی محیط 100-200 متری یک طبقه هم آدم نتونه به تنهایی حرکت کنه، که این خب مهارت‌های دیگه ای ما رو ممکنه تو اجتماع زیر سوال ببره. در ارتباط با کارآفرین ها، کسی که بخواد کارآفرین باشه، اسمش روشه. کارآفرین یعنی این که کار رو شروع کرده با یه خلاقیتی، با یه تلاشی. نباید فکر کنین که یه کارآفرین باید 2000 نفر پرسنل داشته تا کارآفرین باشه. اون دیگه سرمایه‌دار شده. اون دیگه یه کارفرمای بزرگه. کارآفرین به نظر من باید پرسنلش زیر 50 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 5 نفر باشن. چون تازه اون شغل، اون کارگاه، اون شرکت شروع به کار کرده، از آفرینش میاد دیگه. کارآفرین‌ها یه تعدادی دوستان ویژگی‌ها دارن که حالا من چند تاشو میگم. اولینش و مهمترینش انگیزه و اشتیاق و پشتکاره. یعنی اگه شما انگیزه و اشتیاق و پشتکارو نداشته باشین، خب پس اصلا صورت مسئله پاک میشه. دومیش ریسک پذیریه. ریسک هم یعنی خطر دیگه. خب هم خطر مالی داره، ممکنه پولی سرمایه‌ای که دارین از دست بدین، هم خطرات دیگه ممکنه که آدم باشون مواجه بشه. سوم خود کنترلیه، یعنی روی احساسات و هیجانات خودمون کنترل داشته باشیم. چهارم تحمل ابهامه، چون خیلی وقتا وقتی توی مسیری میافتین، چون ناشناخته است براتون، آشنا نیستین باهاش، مبهمه براتون، ابهام داره و باید تحمل ابهامتون بالا باشه. نقطه دیگه خلاقیته، یعنی این که شما بتونین از جنبه هایی که تو جامعه نیست یا هست ولی دیگران بهش توجه نکردن بهره برداری کنین. یکی از شعارهای دائمی این دو سه سال اخیر من توی این مراکزی که عرض کردم، لطف کردم به ما رأی دادن دوستان، این بود که تغییر و بهره‌مندی از خرد جمعی. تو خیلی چیزا سعی کنید که مشاوره بگیرید. ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب. بس هممون تو دوره‌های مدرسه و اینها اینا رو خوندیم و بلدیم، بهتر از من بلدین همگی. و اینکه یک ویژگی که متاسفانه ما داریم اینه که فکر میکنیم که دیگران باید برای ما کاری بکنن. همیشه ما جوری جامعهمون پرورش پیدا کردیم که خودمون و خانواده هامون تقریبا نمیخوایم هیچ حرکتی واسه خودمون بکنیم. یعنی فکر میکنیم دیگران، بهزیستی، دولت یا هر کس دیگه ای باید بیاد واسه ما شغل ایجاد کنه، باید بیاد واسه ما مسکن بده و الی تا آخر. که در این زمینه خوب من یک چیزی داشتم که ساخته بودم. در واقع همونطور که میدونین بهتر از من، خط بریل ما 6 تا نقطه داره. من 6 حرف رو انتخاب کرده بودم برای استان تهرانی، مؤسسای استان تهران مثل اسای سفید و فرهنگ سرای بهمن، به نام میشد تامادا. یه ذرم در واقع آهنگینه، حالا به صورت ایتالیایی اسپانیایی، که برای جامعه امروز تهران میگفتم دوستان نابینای امروز تهران ما نیازهاشون از تکنولوژی، اشتغال، مسکن، ازدواج، درمان و آموزشه. یعنی اولویتاش حالا اون روزی ما اینطور ارزیابی کرده بودیم. هر کدوم از دوستامون در شهرهای مختلف میتونن این 6 تا حرف رو جابجا کنن بنا به اولویت‌ها و نیازهای شهر و استان و منطقه خودشون. شغلای زیادی و ما تو این چند سال چون همیشه با دوستان بررسی کردیم و صحبت کردیم، میشه برای نابینایان بنا به آموزش‌ها، علایقشون و سرمایه خودشون یا خانواده‌شون در نظر بگیریم، که اون چندهای اول رو گفتم. حالا اگر اجازه بدین چندتای بعدی رو هم مثلا من به صورت خلاصه بگم، مثل برای نابینایان ما که موفقم هستن بعضی از دوستامون، داشتن آموزشگاه های مختلف، هم از آموزشگاه موسیقی، آموزشگاه زبان و الا تا آخر خیلی چیزا تو زمینه آموزشگاه ها میتونن موفق باشن. دوستان ما میتونن یکی از شغلایی که میشه به صورت بسیار نابینایی انجامش داد، شغلهای مثل بساز بفروشی، ساخت و ساز هست، چون حتی آدم های بینا هم، افراد بینا هم همه اینا رو خوب میدن کسای دیگه انجام میده، مهندس نقشه‌کش و مهندس ناظر و ریختن فونداسیون و ساختن طبقات و الی تا آخر، لوله کش و برق کش و تاسیساتی و الی تا آخر. شغل دیگه که دوستان نابینایی ما میتونن انجام بدن، البته تو این روزا باز به دلیل تکنولوژی دیگه شاید کم رنگ شده باشه، داشتن این سیستم های تاکسی سرویس و اینها بود که الان تبدیل شد بالا به هر حال به تاکسی اینترنتی و اینها، ولی اون قسمت آژانس های مسافرتی و برگزاری تورهای داخلی و خارجی و گرفتن هواپیماهای چارتر هنوز هست و دوستان میتونن تو این زمینه ها برای خودشون اشتغال ایجاد کنن. مثل حتی الان تو زمینه حمل و نقلش، داشتن بنگاه های باربری، حمل و نقل بین شهری درآمدهای خیلی خوبی داره و موفق هم هستن. شغلایی مثل ماساژوری، طب سنتی که درمان با گیاهان دارویی اینهاست، بچهای ما من میدونم که یه تو زمینه عطاری و اینها فعالن و موفقن، و رفته رفته ایجاد خطوط تولیدی که هم سرمایه کمی میخواد هم آسونه و با یه خورده تلاش هم دوستان میتونن به صورت اشتراکی یعنی شرکت موفق باشن، هم انفرادی و خانوادگی، مثل بسته‌بندی قند و حبوبات و زعفران و ادویه‌جات و خیلی چیزهای دیگه. لیستش هست ولی شاید از خوندنش بخوام امتناع کنم به خاطر وقت. مثل خشکبار، مثل گردو و چارمغز، ایجاد خطوط تولید مثل آبلیمو و سرکه و خیارشور و شور، و چون میدونم دوستای ما تو سرتاسر کشور شاید این برنامه رو بشنون، اینا رو اسم میبرم، روغن زیتون و زیتون و الی تا آخر، چون تو مناطق کشاورزی و اینها این امکانات هست و در دسترسشون هست که بتونن از اینا استفاده کنن و شروع به ایجاد کسب و کارهای کوچیک کنن. ایجاد خطوط تولید خیاطی که ساده است، یعنی دیگران برای ما بیان. ببینید شما لازم نیست حتما یه نابینا خیاطی کنه تا فکر کنه که مگه میشه یا نمیشه. شما میتونین کمی سرمایه گذاری کنین، ولی در ارتباط با ایجاد ارتباطات که یکی ویژگی‌های شبکه سازی و ایجاد ارتباطات، در واقع اینم یکی از ویژگی‌های همون کارآفرین هاست، در ارتباط با تأمین مواد اولیه، یعنی پارچه و زیپ و نمیدونم بند و نخ و اینها، و از طرف دیگه فروشش مدیریت کنین. به تعدادی خانم یا آقایی هم که کم و بیش با خیاطی آشنان، در جهت تولید کیسای تبلیغاتی، کاور کت شلوار، گانوشان بیمارستانی، ملافه و رو تختی و اینهای بیمارستانی، رو بالشتی، اینا خیاطی هایی که آسونه، یعنی معمولا خیاط های حرفه‌ای به اینا نمیپردازن. اینا مدل های ساده ای داره، چون ما اینا رو تجربه کردیم. همین الان هم دوستامون در مؤسسه توانگران کارآفرین شیراز کارگاهی دارن که این موفقن و دارن این کارا رو میکنن، یا ماشین های بافندگی گذاشتن که شال و روسری و اینها میبافن. دوستایی که تو شهرستانایی هستن که به صورت خانوادگی زمین و باغ و اینها دارن، میتونن اونا رو توسعه بدن به عنوان باغدار و کشاورز و اینها. و امروز رفته رفته داریم کسایی که باغهای مدرن و گلخونه و اینها رو دارن و بسیار درآمدزا هستن، مثل کشت توت فرنگی و انبه و آناناس و اینها، گوجه فرنگی مینیاتوری، گلخانه ها تو همین تهران ما هست، منطقه پاک دشت، که محصولاتشون اکثرا قابل صادر و صادر میکنن. یک کار دیگه ای که برای دوستان نابینای ما خیلی میتونه آسون و خوب باشه، خرید و نصب دستگاه های تزریق پلاستیک هستش، که اینم باز با یکی دو تا دستیار بینا قابل استفاده است و خیلی از قطعات امروز توی محصولات مختلف برقی، خودرو، هم انواع اکسسوری ها مثل این جاسابونی ها، جامایه ها، دوش دستی هایی که پلاستیکی هن و خیلی چیزای دیگه، با اینا تولید میشه و بازار خوبی داره، درآمد خوبی داره. فعالیت در امور صادراتی، دوستانی که زبان خوندن، بازاریابی و اقتصاد خوندن، خیلی خوبه. صادرات امروز با این تغییراتی که تو دنیا هم هست، مثلا کشور روسیه تشنه محصولات حالا ایران و هند و چین و اینجور چیز هاست، از خرما بگیرین تا میوه‌جات و اینها، حتی کالاهای صنعتی ما به اینجاها صادر میشه. دوستانی که مسلطن به امور کامپیوتر و ارتباطات اینترنتی میتونن وارد بازارهای مالی بشن، مثل ورود به بازار فارکس، فارن اکسچنج مارکت، ارزهای خارجی که امروز رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی هم بهش اضافه شده، بازار بورس و بازار و فروش امتیازهای مختلف، وام. الان یک سری بانک ها هستن مثل بانک رسالت، حالا فرمول داره ولی اینجا من شاید جاش نباشه که بگم. شما میتونین با سپورته هایی که داریم، امتیازهای وامی که ایجاد میکنین بعد 6 ماه یک سال، به یک فروش دائمی امتیاز وام دست پیدا کنین که هر مثلا امتیازی رو، چون این کار آدمای بینا تو جامعه ما حالا بعضیاشون انجام میدن، هر امتیاز وامی رو 2-3 میلیون میگیرن و یه فرم امضا میکنن به نام طرف که نیازمند وامه، متقاضی وامه، و این جابجا میشه، یه نوع شغل برای بعضیا قرار دادن. ورود به بازارهای عمده فروشی و بنکداری و پخش، حتما همه آدما، حتی بیناها، افراد بینا و ما هم با کسایی کار میکنیم، یعنی اگه داریم یه کارخونه رو میچرخونیم اینطوری نیست که ما خودمون همه کارا رو میکنیم، تیمی داریم که حالا هدش سرگروه این تیم ما هستیم، ولی به هر حال خیلی های دیگه هم هستن که ما رو کمک میکنن، همکاری داریم، حقوق میگیرن یا سهم دارن یا هر چیزی. داشتن پخش های عمده فروشی و بنکداری هم یکی از شغلایی که خوب یه نابینا میتونه انجام بده. واردات صادرات رو دوباره دارم عرض میکنم برای دوستانی که به صورت حرفه‌ای و تخصصی بخوان انجام بدن، که پیش نیازش به نظر من برای بچهای ما هم دونستن اینترنت، هم دونستن زبان انگلیسی، زبانهای مختلف تو هر بازاری که بخواین فعالیت کنین هست، و یک سری دوره‌هایی هست در مدیریت بازرگانی و بازرگانی به نام اینکوترمز، واژه‌های بین‌المللیه که معانی این رو وقتی که اونجا میاد مثل CKD, FOB و الی تا آخر خوبه که بدونین، چون اگه ندونین نمیشه که این کارا رو انجام بدین، سرتون کلاه میره، اشتباه میشه، دوچار ضرر زیان میشین، ازتون جریمه های سنگین گرفته میشه و الی تا آخر. فعالیت های بازاریابی در مورد محصولات لاکچری برای بعضی ها شاید خوب باشه، مثل کاویار، مثل میگو، مثل شکلات های خارجی. من این لیستم الان تموم بشه و این توضیح رو میدم که چرا اینو دارم میگم. فعالیت های ورود به بازار عطر و عود کلون، ببینین این لیستی بود که حدوداً 20 مورد 20 و چند مورد شغل رو من اینجا جمع آوری کردم که برای دوستای نابینا و کم بینای ما بسیار میتونه موفقیت آمیز باشه. حالا ممکنه کسی بگه آقا شما حالت خوبه، داری میگی کالای لاکچری و اینها. آره، برای این که ببینین تک تک ما تو اقتصاد کلان بسیار خرد حساب میشیم، حتی شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو و سایپا و فلان و فلان هم تو اقتصاد کلان خرد حساب میشن، یعنی توان تک تک شرکت های ما، واحدای ما برای ایجاد درآمد مکفی برای خود شما، زندگیتون، حتی داشتن یک زندگی لوکس برای جامعه اونقدر نیست که شما فکر کنین که مثلا باید به کل دنیا اینا رو بفروشین که درآمد خوبی داشته باشی. نه، هر کسی تو دوربر خودش یه مارکت کوچولویی داره که اگه اونو بتونه ران کنه و هدایتش کنه و بخشی از نیازهای اون رو، حتی فرض کنید که شما بیاین یه خانومی آقایی سرچ کنین خصوصیات و ویژگی های عطر اوت کلون ها رو یاد بگیرین، اوت کلون چیه، نمیدونم افتر شیف چیه، یا عطر چیه، الی تا آخر، برندهای مختلفش رو تو دنیا بشناسین، برندهایی که تو فرانسه و اسپانیا و ایتالیا هستن، انگلیس و آمریکا هستن، برندهایی که توی دبی الان پر میشن، نوعی بعضیاشون مجوز دارن از اون شرکت‌های مادر که ارزان‌تر میدن، بعضیاشون نه اصلا فیکن، حالا ویژگی‌هاشون، یعنی متخصص این زمینه بشین و منابع تامین و این، ببینین اصلا هیچ پولی هم سرمایه‌ای هم آنچنانی لازم نداره ها، و منابع تأمین اصلی اینو تو کشور بشناسین. یه واحدایی هن که قوارد کننده اصلی هن که تو بندرعباس و چابهار و بوشهر و اینجاها هستن بشناسین. حالا وقتی 4 تا 10 تا 100 تا از دوستاتون یواش یواش بهتون مراجعه کردن یا بهشون پیشنهاد دادین و براشون خرید کردین با یه سود دستمزد کوچیک 10-15%، یواش یواش این تبدیل میشه به یک شغل حرفه‌ای برای شما، با همه دوستاشناتون شما رو به عنوان متخصص این زمینه میشناسن. حالا برگردیم یک کمی عقب‌تر، برای کسایی که تو مناطق کشاورزی هستن میتونن خرید کنن انواع محصولات رو مثل خیار و برای خیارشور یا انواع کلم و نمیدونم هویج و شلغم ترشی و اینها برای شور و ترشی و اینها با کمی سرمایه و یه خورده ماشینالات کوچیک و چند تا کارگر همون روستاهای اطراف و البته دو تا از پیش نیازهایی که از قلم نیفته بگیم، لازمه که بعد از یه مدت خیلی کوتاهی، اگه نگم قبل از شروع به کار، خوبه که شما به فکر مجوزها یا پروانه که اجازه کسب و کار شماست رو از منطقتون بگیرین، از حالا یا سازمان وزارت صنایع سمت یا جهاد کشاورزی، مجوزهای مربوط به وزارت بهداشت رو بگیرین، یعنی هیچ خلافی انجام نشه انشالله. شناخت خوبی پیدا کنین راجع به استفاده از امکانات بانکی تو منطقه خودتون، بانکایی که فعالن، چون میتونن بهتون تسهیلاتی خوبی بدن. و فقط حتما خواهش میکنم که تسهیلاتی که میگیرین تو همون زمینه که میگیرین استفاده کنین، یعنی نیاین برین مشکلات دیگه تون رو با تسهیلاتی که میگیرین مثلا برای خرید مواد اولیه یا ماشینالات، این پول رو صرف کارهای دیگه تون نکنین، چون اون موقع حتما گیر میافتین، حتما دردسر براتون درست میشه. ولی اگه تو زمینه خودش مثلا مواد اولیه، محصولات کشاورزی رو گفتین من میخوام بخرم، باش ترشی درست کنم، شروع درست کنم، بفروشم، همون کارو اگر بکنین، تو اون زمان بندی که با بانک به توافق میرسین معمولا دچار اشتباه نمیشین، دچار دردسر نمیشین. ولی اگه اون تسهیلات رو گرفتین، اومدین رفتین مشکلات خونه و ماشین و هواپیما و اینا رو حل کردین، که خب حتما مطمئن باشین که دچار دردسر میشین. من دوستان دارم دوستان نابینا دچار این مشکلات بشن. پس شد مجوزها، پروانه و استاندارد رو داشته باشین. حتما مجوز استانداردتون رو در صورتی که کالاتون نیازمند استاندارد داره، استاندارد اجباری پیگیری کنین. حتما با کسایی اگر شریک میشین یک شرکت ثبت کنین، چون شرکت ها اعتبارشون برای بانک ها و جامعه زیاده، به ویژه شرکت های سهامی خاص. یعنی شما اگه با محدودیت محدود و تضامنی و اینها ثبت کنین، توقع نداشته باشین که بانک ها و این اعتبار دهنده ها بهتون خیلی بها بدن، چون اونو شفاف میگن که ترجیحشون اینه که شما شرکت های سهامی خاص داشته باشین. حتما برای خودتون یک لوگو، شعار تبلیغاتی، لوگو رو بدین کسی که حرفه‌ایه. یعنی فکر نکنین که همه چیز رو ما خودمون یا دوربریامون میتونیم انجام بدیم. امروز زمان ابن سینا نیست که فکر کنیم ما همه چیز رو، هم ریاضی رو تا آخرش میدونیم، هم حساب و هم فلسفه منطق و هم مذهب و همه چیز رو. نه، ما اگه بتونیم توی رشته های خودمون، همون رشته تخصصی خودمون رو یک کمی یاد گرفته باشیم، خیلی هنر کردیم. چون در زمینه پزشکی میگن که علوم هر 3 سال دو برابر اون چیزی که در تاریخ تا حالا بوده میشه، و در سایر علوم خیلی ساله که میگن هر 5 سال حجم دانش دو برابر میشه. بنابراین سعی کنین که به صورت تخصصی و حرفه‌ای همه کار رو اول یاد بگیریم، بعد هدف گذاری کنیم، برنامه ریزی کنیم، پیاده سازیش کنیم. بعضی ها ممکنه بیان که ماها رو بخوان ناامید کنم، آقا اینجا ایران برنامه ریزی اینا جواب نمیده. نه، من خودم تو ایران دارم کار میکنم، کنار شما ها، تو همین جامعه، همه دوستانمون هم بسیار دوست دارم، هم دوستان نابینا کم بینا، هم دوستان بینامون رو تو ایران هم میشه. فقط یک ضعف ما داریم، اونم به خاطر این تغییرات و اینهای ناگهانی که میشه، تحریم ها و اینها، ممکنه زمان بندیمون عقب جلو بشه. ولی اصل بدنه برنامه ریزی اگه جهت رو درست انتخاب کنین به نتیجه میرسه. ممکنه مثلا کسی بیاد جدول بذاره و اینها بگی که من میخوام 15 روزه به اینجا برسم، 45 روزه به اینجا برسم. حالا 15 روزه بشه 45 روزه، اون 45 روزه هم بشه مثلا 3 ماهه 4 ماهه، ولی حتما میرسین. یه خورده حوصله و تحمل میخواد دیگه. و اینکه مشکلات هر چی باشه، ما یاد گرفتیم که اگه ما تحمل و صبرمون و مقاومتمون یک کمی بیشتر از اون مشکله باشه، ما موفق میشیم.
دوستان، همراه با آقای آبادی میریم لیست از کتابهایی که به آرشیو کتابخانه های صوتی کتابخانه های نابینایی اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و صحبت هامون رو ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو و بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن رو مرور می کنیم. کتاب مردم میپرسند پرسش و پاسخ پیرامون حماسه قدیر نوشته محمد رضا فقیه ایمانی چاپ سال 1389 ناشر انتشارات عطر اطرت تعداد صفحات 142 صفحه موضوع واقعه قدیر خم کتاب یکی پس از دیگری نوشته فریدا مکفادل مترجم فرانک سالاری چاپ سال 1399 ناشر انتشارات البرز تعداد صفحات 326 صفحه موضوع داستان و رمان جنایی کتاب جانم باش نوشته منیر مهریزی مقدم چاپ سال 1400 ناشر انتشارات شادان تعداد صفحات 495 صفحه موضوع داستان و رمان ایرانی کتاب خواب در حکومت توتالیتر کابوس های یک ملت نوشته شارلوت برات مترجم مهدی اسفندیاری چاپ سال 1403 ناشر انتشارات دمان تعداد صفحات 121 صفحه موضوع نازیسم خواب کتاب آفریقا تاریخ یک قاره نوشته بزیل دیویدسون مترجمان هرمز ریاهی و فرشته مولوی چاپ سال 1358 ناشر انتشارات امیر کبیر تعداد صفحات 630 صفحه موضوع تاریخ فرهنگ و هر آنچه مربوط به قاره آفریقا و مردم آن است کتاب اسلام و سرمایه‌داری نوشته ماکسیم رودونسون مترجم محسن سلاسی چاپ سال 1358 ناشر انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی تعداد صفحات 428 صفحه موضوع اسلام توسعه اقتصادی و سرمایه‌داری کتاب 10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب نوشته الیف شافاک مترجم علی سلامی چاپ سال 1400 ناشر انتشارات مهراندیش تعداد صفحات 448 صفحه موضوع داستان‌های ترکیه قرن 21
حالا اگه فرمایشی هست سوالی هست من دخلم باشم
ممنونم آقای آبادی خیلی استفاده میکنیم و دوستانمون با شنیدن این لیستی که شما ارائه دادین فقط من یه سوال بپرسم داشتیم صحبت میکردیم تو حرفات نیومدم اونجایی که گفتین توی شیراز پکای بیمارستانی رو خیاطی میکنن درسته اگه یادم مونده باشه
بله.
خود بچه های نابینا این کار رو میکنن دیگه درسته؟
نه اونو خانواده های دوستان نابینا یعنی مؤسسه توانگران کارآفرین فضایی رو فراهم کرده چرخا و امکانات و پارچه و اینها رو که هر کسی از بچه ها اگر خانوادهش نیاز به کار داره چون خیاطی خب یه کار تقریبا نیازمند بیناییه اون رو خانوادهشون استفاده میکنن نه
فکر کردم شاید روش خاصی دارن بچه ها یاد گرفتن آخه یکی از دوستای خود من نابینا هست و توی کارگاه خیاطی کار میکرد و این دیدو داشتم که احتمالاً بچه ها یاد گرفتن و اینا ساده هست تونستن خودشون کار کنن
ببینید من میدونم که شنیدم که تو دنیا الان چرخایی اومده که نابیناها میتونن کار بکنن باهاش ولی خودم از نزدیک این موضوع رو ندیدم ولی نکته‌ای که مهمه نابینایان اگر که این شناخته رو از خودشون محیطشون شرایط رو داشته باشن میتونن موفق بشن
دقیقاً همینطوره کما اینکه من حالا اگه یه چیز خوندم توی یکی از سایت‌های نابینایی یکی از نابینایان ایرانی به اسم آقای بهزاد طیباتی اگه درست یادم باشه که گفتن پزشکی خوندن توی آمریکا
فرزاد بوشن ایشون فرزاد طیباتی تو سال‌های 71 2 اومده بودن ایران 72 3 4 یکی دو تا مصاحبه هم دوستان مختلف هاشون داشتن و دوباره برگشتن آمریکا یه دوست دیگه ما به نام آقای دکتر سعید گلنبی که من افتخار دوستی آشناییشون رو داشتم توی سالهای 87-8 برای درمان رفته بودن اسپانیا بعد با یه خانم اسپانیایی ازدواج میکنن مهاجرت میکنن امریکا اونجا دکترای ریاضیات گرفته بودن چیزی که اینجا برای بچه های ما یه قرد محدود و داشتن با درآمد خیلی زیاد خیلی زیاد برنامه نویسی میکردن برای شرکت بیمه‌ای آمریکایی، خب که بسیار موفق بودن.
همین چیزهایی که ما فکر میکنیم نشدنی هست، وقتی اینجور اتفاقاتی میفته و کسانی پیدا میشن که اینجوری موفق میشن، این فرضیه رو میشکنه که حداقل ما خودمون بدونیم که ماها میتونیم.
من خودم سرکار خانم جز دوستانی بودم که دوست داشتم صف شکن باشم، صد شکن باشم، خب و اصلا جزو شاید مثلا ما دو سه نفر اولی بودیم که وارد رشته مدیریت شدیم، چون مدیریت جزو رشته‌های سخت منحنی داره، حسابداری داره، ریاضی داره، ریاضی خیلی پیشرفته، مدل سازی و اینها داره، پژوهش در عملیات داره اینها، ولی درست سختمون بود. شاید اگه میرفتیم مثلا یه خورده رشته‌ای که خوندنی اینهاست بیشتر میخوندیم، شاید خیلی مثلا نمراتمون اینامون خیلی بالا میشد. الانم نمراتمون بد نیست، ولی زحمتمون حداقل کم بود، یا حداقل این بود که مثلا فرض کنید دیگرانی که قبل از ما رفته بودن، خب کتاباش و اینو جزواتش اینا رو آماده کرده بودن، ولی الان ما اینا رو تا حدودی، من و سایر دوستامون مثل آقای عباس موصولی، مثل آقای فرهاد ناطقی، مثل آقای دکتر خوانی‌زاده، مثل آقای امیری، آقای گرچاسپی، اینایی که قبلا بودن، چون من از جدیدا خبر ندارم کسایی وارد این رشته شدن یا نه، کتابای زیادی رو سعی کردیم ضبط کردیم و آماده استفاده دوستان مختلف هستش، هر کی علاقه من باشه. حتی اگه رشتهتون نیست، علاقه دارین میتونین این کتابا رو مرور کنین، حالا مطمئنا مطالب جالبی توش پیدا خواهید کرد.
درسته، رفتن به این رشته ها برای کسایی که حداقل الان شاید بگم از امکانات و از تکنولوژی استفاده میکنیم، اما اون زمانهایی که این امکانات کمتر بوده و خوندن این رشته ها واقعا سخت بوده، خوندنش واقعا یک اراده پولادین میخواسته که شما و دوستانتون و قبل از شما ها تونستن، و این نشان از این داره که شدنی هست. نباید نشست و به قول شما گفت که بهزیستی باید کاری برامون پیدا کنه یا شرایط رو فراهم کنه که ما بریم کار کنیم.
ببینید، یه نکته که من برای خودم میگم همیشه، تصور من اینه که خب ما توی کشور جهان سومی هستیم، دست خودمون هم میتونم اینطوری بوده دیگه، هست همینه. این که ما منتظر دیگران باشیم برای ما کاری بکنن نخواهد شد، چون که اون دیگران بیناهای جامعه ما خودشونم نیازمندن، ضعیفن اصلا. اون اگه بتونه کاری بکنه برای خودش میکنه، برای من و شما نمیکنه، یعنی اصلا دیگه نمیرسه که برای ما کاری بکنه. ما یه درسی داریم توی این رشته هایی که من اسم بردم به نام اقتصاد رشد و توسعه، تو اونجا میان مثلا یه سری ویژگی های کشورهای جهان سومی رو میگن که ما هممون خیلی شبیه همیم دیگه، کشورهای جهان سومی. یکی از اونها فقر عمومی همه جانبه است، یعنی هم فرهنگی، هم مادی، هم بهداشتی، همه چیز روی هم انقدر تلمبار شده که گاهی وقتا این جامعه ها نمیتونن حریفش بشن، از توش بیان بیرون دوچار دوره بسته میشه. اینه که خب اگه که جامعه نابینا یا ما دوستای ما کم بینا نابینا میخوان از این دوره بسته بیان بیرون، خودشون باید با صبر و حوصله. ببینید، یکی از چیزایی که ویژگیایی که باید حتما داشته باشین صبر و حوصله و تلاش زیاده. ما الان تو جامعهمون خب چند نفری من میشناسم که حتی تو برنامه نویسی کامپیوتر هم موفقن، ولی خب باید این بیشتر بشه دیگه، کسای دیگه هم یاد بگیرن، و چون این زمینه جدیدیه، بازار جدیدیه باز شده، و بچهای جوانتر باید یاد بگیرن که راه اینا رو ادامه بدن، از خود این دوستان کمک و راهنمایی بگیرن، چون این کاریه که میتونن تو خونهشون بشینن، توی دفتر کوچیکی بشینن کار کنن، سفارش بگیرن از حتی کشورهای دورتر و زبانهای خارجی برنامه براشون بنویسن و درآمدهای خوبی داشته. چنان که الان دوستای بینایی ما هستن که برای اروپا و آمریکا برنامه نویسی میکنن و به دلار درآمد دارن.
آقای آبادی، برای این کسب و کارهایی که گفتین، آیا مطالعه و خوندن و بالاخره آگاهی علمی داشتن هم میتونه کمک کننده باشه، و آیا ما کتابهایی در این زمینه ها داریم که بتونه به بچه ها کمک کنه؟
امروز خیلی از بچه ها خیلی بهتر از من مسلطن به اینترنت و سرچ و اینها. مثلا من یه گزارش کوچولو خدمت شما عرض کنم که من یه جایی 2 سال پیش میرفتم، شرکت تولید لوازم پروژکتور و برقی و روشنایی بود به نام مگابیز. حالا همکاریمون بعد از تموم شدن قراردادشون تموم شد، خانوادهشون یه دختر خانمی داشتن، خانم دکتر که نامزد کرده بود، اینها قبل از عید به من زنگ زد که فلانی، بله ما میخواییم گلدون تولید کنیم، گلدون پلاستیکی شیک فلانه، شما نظرتون چیه؟ گفتم خوبه، شروع کنید. رفتن گشتن دنبال قالب سازش و اینهاش، آخرش زنی زد که اینا گرون میگن، میگن 700 میلیون تومان پول قالبشه اینه. گفتم نه، اون بذار من یکی رو باید معرفی کنم. یه دوستی رو بهشون معرفی کردیم که با 130 میلیون تومان قالب رو ساختن، امروز موفقن توی روزانه چند صد تا گلدون دارن میفروشن، چون پلاستیکیه، تولیدش آسونه، بازاریابی میکنن زن و شوهر. یه تیکش هم چون یه دستگاه تزریق داشتن خودشون میزنن، تیک آسون تره رو، تیکه بزرگتره که دستگاهشون ندارن دادن، میگه واحد دیگه برون سپاری کردن دیگه، آوتسورسینگ کردن، بیرون میزنن، اجرتش رو میدن و خودشون هم دارن کارهای بازاریابی و فروش و بسته‌بندی و اینهاش رو انجام میدن. خب دوستان ما مثلا فرض کنیم، من اونایی که تا حالا، خب من تو زمینه های مختلف خیلی زیاد کار کردم، مثلا فرض کنیم در مورد خرید قندهای فله‌ای عمده و خورد کردن اینها به صورت بسته‌بندی، اینا که توی سوپرمارکت ها و بقالی ها و همه جا مردم امروز دیگه وقتی برای این کار نمیذارن، یعنی ترجیح میدن که به یه خورده هزینه بالاتر آمادش رو تهیه کنن. خب این کاریه که یه آدم نابینا کمبینا هم میتونه انجام بده. وسایل این کار توی بازار هست، اصلا نیازی نیست که ما خلاقیت به خرج بدیم و اینها. از وسایل بسیار ارزون دستی هست، یعنی قند خورد کن های دستی هست، تا بسیار مدرن و اتوماتیک. خب که خب حجم تولید اینا فرق میکنه و نیروی کاربرش، یعنی اون اتوماتیکه تقریبا هیچ انسانی یکی دو نفر لازم داره که روزی چندین تن قند تولید کنه، بسته بندی کنه. این کوچیکه مثلا ممکنه همون دو سه نفر آدم باشن ولی روزی 200-300 کیلو قند تولید کنن و بسته بندی کنن. اونتا تفاوتشون و اون چندین میلیارد ممکنه آورده سرمایهش باشه، این با ممکنه با 50-100 میلیون 70-80 میلیون راه بیافته. چون من عددها رو نمیگم برای اینکه خب تو این زمانها قیمت ها تو جامعه بالا پایین شده و نمیخوام شرمنده کسی بشم، ولی این کار مثلا کارهای آسونیه. یا دوستی داریم که تو همین تهران، من دو سه نفر از دوستامون رو داشتم و خودم هم انجام دادم یه مدتی، خرید عمده‌ای زعفرون و بسته‌بندی اون توی گرماش ها و مسقال های کوچیک و فروشش به دوروبری ها حتی سوپرمارکتی ها که انجام میشه. الان هم یکی از دوستامون من میدونم که دنبال مجوزهاش بود و استانداردش و اینها، کارت کارمند گرفته بود برای کارهای بهداشتیش، یعنی ناظر استانداردش و اینها. ببینین مگه یه چیزی ساده فکر کنیم، مگه افراد بینا چی کار میکنند؟ دوستان نابینا و کمبینای ما فقط قسمت بیناییشو ندارن دیگه، قسمت فکرشو، کار با دستشو، حرکتش رو، اینها رو همه رو داریم غیر از اینه مگه؟ خب حالا برای قسمت بیناییش یا میتونیم برنامه‌ای بچینیم که کس دیگه ای جای ما ببینه، یا میتونیم مثلا یه کاری کنیم نیازی به اون کار نیازی به بینایی نداشته باشه و الی تا آخر خیلی کارا میشه کرد. حالا امیدوارم که این گفتگوی ما بهره‌مند بشن دوستان مختلفمون سر تا سر کشور، و اگر هم سوالی کسی داشت من در خدمت هستم.
راجب کتاب و اینام، چون نواک هست، نوای کتاب هست در واقع اصل این پادکست، راجب اونم اگه صحبتی دارین، راجب کتاب هایی که میتونن مطالعه کنن یا میتونه کمک کنه، اینم یه صحبت کوچیکی بفرمایید.
بله چشم. راجب کتاب، ببینین یه سری ما کتاب های تو همه رشته ها، به ویژه اقتصاد و مدیریت و اینها، یه سری کتاب های تخصصی داریم، این اونایی که تو دانشگاه ها پیش نیاز و درس اول و پایه و فلان یک و دو و سه و اینا درس داده میشه. توی رشته ما مثلا اصول و مبانی مدیریت، رفتار سازمانی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاست، اقتصاد خرد و کلان، یه درسی از زیرگروه اقتصاد به نام پول و ارز و بانک داری، و سازمان‌های پولی بین‌المللیه که حالا سازمان‌های پولی بین‌المللی زیاد به درد خود ما هم نخورد، چون مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اینها بود، شناختش بود بیشتر. ولی اگه برگردیم یه خورده عقب‌تر، مطالعه کتاب‌های اقتصادی، من چون هفته یک دو تا کتاب رو خودم تمام می‌کنم، یه کتابی هست که توی حسینی ارشاد ضبط شده به نام 23 گفتار اقتصادی، خوب نگاه ما عوض میشه به خیلی چیزا، کتاب‌های کارآفرینیه. و اینکه ما قبلا دادیم کتاب های بازاریابی و چند تاشون رو ضبط شده، هم تو رودکی هست هم جاهای دیگه. بازاریابی سه استاد هستش، مرحوم دکتر روستا پدر بازاریابی نوین ایران، و دو نفر دیگه آقای اعرابی و نفر سومشون الان خوب تو ذهنم نیست. کتاب بازاریابی فیلیپ کاتلر هستش که یکی از اسطوره‌های بازاریابی در دنیا هستن. ایشون مشاور تبلیغاتی آقای باراک اوباما تو دور دوم انتخاباتشون بودن. یه تعداد کتابم داریم که در ارتباط با رشته‌های ما مثل کتاب‌های کمک آموزشی میمونه، مکمل میمونه، که باز هستن مثل که بیاندیشید و ثروتمند شوید، سنگ فرش هر خیابان تلاست که مال صاحب شرکت دیبوه، و خیلی کتابای دیگه که حالا انشالله بچه ها مراجعه کنن استفاده کنن ازشون. توی فیدیوبو هم ضمناً کتابای خوبی هست اگه دوستان استفاده کنن، مثل استراتژی اقیانوس‌های آبی و خیلی کتابای دیگه. کتابی داریم به نام تمایز یا نابودی، جز این چیزایی که موفقیت رو شما اگه ازش پیروی کنین. خلاصش اینو میگه که شما یا باید تمایز داشته باشه کارتون، خدمتتون، محصولتون از دیگران، یا خیلی موفقیتتون شاید قوی نباشه. ما تو بازاریابی و مدیریت هم میگیم یا اولین باش یا بهترین باش. چون اگه دقت کرده باشین این توی ذهن همه مصرف کننده هاست که یا میگن این بهترین کفش کیفه، بهترین یخچاله، یا میگن مثلا اولین تولید کننده مثلا خودروه، اولین تولید کننده فلان چیز تو دنیاست. اینا طرفدار داره. حالا دوستان میتونن به چرخن، ولی بهترین بودنه به نظر من آسون تره تو این دنیا، چون اولین شدنه خیلی چیزا اختراع شده و کشف شده و اینا که سخته خورده. به نظر من بچه ها اگه مراجعه کنن، اگه بشه مثلا مجلات اقتصادی مثل روزنامه ها و مجلات اقتصادی مثل دنیای اقتصاد و اینهای تخصصی هم اگه بتونیم در دسترس ما قرار بگیره استفاده کنیم، چه خود من چه بقیه دوستان. ببین در جریان این کارا قرار گرفتن خودش انگیزه و هدف و فرصت رو پیش میاره. شما ممکنه یه دونه آگهی توی یکی از مجلات اقتصادی ببینین، یه چیزی بخونین بشنوین که فردا موجب حرکت دیگه‌ای برای بعضی از بچه‌ها بشه.
خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین و در خدمتتون بودیم. به عنوان حرف پایانی، سوالی که باید می‌پرسیدم و نپرسیدم و بنان چیزی که فکر می‌کنین جامونده، اگه حرفی هست در خدمت.
من آرزوی موفقیت برای تک تک دوستان شنونده، نه که حتی نمی‌شنوندین صحبت‌های ما رو، دارم سوش باشیم، پشت کارتون خیلی زیاد باشه، تحملتون بیشتر. همتون رو خدای مهربون می‌سپارم و تشکر شما از سر خانم و آقای پاشمی و آقای سرمکی و بقیه دوستان هستم. روز خوش، امید جلسه.